سکنین، کوهایش را ببینین، موقع جغرافیایش را ببینین، مثلا قاره امریکا را در نظر بگیرین که توسط چیها احاطه شده، در شمالش چی است، در جنوبش چی، شرق و غرب کدام آبها یا کدام اقیانوس‌ها و یا کدام خشکه‌های وجود داره. همین قسم قاره افریقا را هم در نظر بگیرین، استرالیا را، اقیانوسی قطب جنوب. در باره از اینا که ما پیشتر از اینکه شروع میکنم شما یک مرور داشته باشیم. خب درس امروزی شما کارخانگی چی است که علل انکشاف بیشتر ترانسپورت هوایی در امریکای جنوبی چیست و همچنان اهمیت ترانسپورت پایپ لاین را توضیح بدین. این بودم از درس امروزی ما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و بنیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه 12 از جغرافی صنف 9. خیلی خوشحال هستم که با شما هستم و موضوعات از جغرافی صنف 9 را با هم یک جایی میخوانیم. امروز قابل یادآوری است که بگم که امروز آخرین جلسه ما از جغرافی صنف 9 هست و ما به خیر جغرافی صنف 9 را خلاص کردیم. بعد از این درس ما به جغرافی صنف 10 میریم که موضوعات گستردهی درباره جغرافیا رو میخوانیم. بازم موضوعات که آینده رو در وقتش همه رو میخوانیم و بیاییم که درس امروزی خود رو آغاز کنیم. و همچنان درباره قاره ها و خشکه هایی که در روی کره زمین هست، درباره همه اینا ما معلومات حاصل کردیم. از صنف 7 تا صنف 9 همه موضوعات را خواندیم و امروز هم که قرار است آخرین جلسه خود را بخوانیم، در جلسه امروزی ما درباره وضع اقتصادی قاره استرالیا و همچنان درباره نیوزلند هم صحبت میکنیم و همچنان درباره خشکی بزرگ و دور افتاده و غیر قابل سکونت که در جهان هست که عبارت از جنوب، قطب جنوب یا انترکتیکا هست، بوره هم امروز قرار است که با هم یک جایی بخوانیم. پس بیان که درس امروزی خود هم آغاز کنیم. در نخست وضع اقتصادی اقیانوسیه را در نظر میگیریم که چگونه هستن. اقیانوسیه را برای شما گفتم که جزیره هایی که در جزیره های خرد و بزرگی که در مناطق استرالیایی قرار داره و اینا که هستن مربوط اقیانوسیه هم میشن و وضع اقتصادیشان بیشتر اگر در نظر بگیریم در بخش محصولات زراعتی و کشاورزی اقیانوسی هم هیسته که محصولات زراعتیشان بیشتر ناریال، کیله، کاکاو، مرچ و قهوه را تشکیل میدن و همچنان روش های کشاورزی که در اقیانوسی صورت میگیره کشاورزیشان سنتی و زمین های کشاورزی تحت مدیریت خانواده ها قرار داره و همچنان مالکیت زمین ها در برخی وضعی زمزو و جزایری که در اقیانوسی هست زمین ها به خانواده ها تعلق داره و در برخی دیگهشان به شکل مشترک استفاده میکنن، یعنی که هر شخص که هست مالک زمین هست، مانند افغانستان رو در نظر بگیریم، هر کس که هست از خودشون زمین از پدرکلان هاشون به ارث بردن و هر کس مالک زمین هست و اقیانوسی هم همین قسمی هستن و تولیدات صادراتی اقیانوسی رو در نظر بگیریم، مغز ناریال یا کوپرا هستن. روغن ناریال برای تهیه روغن نباتی و صابون استفاده میشه که از جمله صادراتی کشور اقیانوسی را، مناطق اقیانوسی را تشکیل میده و همچنان مزارع تحت مدیریت اروپایی ها در قرون 18 و 19 اینا مستعمرات زیاد را انجام دادن. به این دلیل بیشتر از مناطق جهان اروپایی ها هست، مخصوصا در قاره هایی که جدیدن کشف شده مانند امریکا و استرالیا و اقیانوسیه، در این مناطق که بیشتر مزارع اقیانوسیه تحت اختیار اروپایی ها هست و اما برخی دهقانان مالک زمین های خودشان هم هست و مهمترین کشوری کشاورزی اقیانوسیه که هست نیوزلند هست. نیوزلند از جمله کشورهای مهمی هست و که در اینجا در اون مناطق شان زراعت را بیشتر انجام میده. و همچنان اگر به ادامه وضع اقتصادی این منطقه در نظر بگیم، منابع معدنی و صنایع در اقیانوسیه، معدنشان ذخایر فسفر در جزایر میکرونزی و ملانزی این دهی دو منطقه که هست جزایر ذخایر فسفر رو به خلاصی است و معدنهای ثروتمند کالدنیای جدید با منابع غنی فلزاتی مانند نیکل، کروم، آهن، کوبالت، منگنیز، طلا و مس در این مناطق از معادن بسیار زیاد وجود داره. و همچنان صنایعشان بیشتر روی کشاورزی است، مانند روغن ناریال، صابون، شکر، کنسروسازی و صنایع چوب در جزایر مختلف از جمله صنایع مردم اقیانوسیه هستند. و حمل و نقل، کشتی های کوچک پارویی برای حمل و نقل داخلی و کشتی های بادبانی یا موتوردار برای سفرهای طولانی استفاده میشه. حمل و نقلشون توسط همه کشتی های متفاوتی که مثلا تحفه باشه حمل و نقل باشه و بادبادی استفاده میشه برای انتقال اشخاص سفر باشه و موتوردار قایق های موتوری هسته و بستگی به حمل و نقل به خاطر اینکه اقیانوسیه توسط آبهای بزرگ احاطه شده و نیاز به حمل و نقلشان هم مشکل شده. اینا یا با استفاده از آب سفر میکنن یا با استفاده از تیاره، چون راه آهن یا سرک در اونجا نیست، چون که باید در بین شهرهایشون هست ولی با دیگر کشورها نمیتونه توسط خط آهن یا موتر و سرک ترانسپورتشون انجام بدن، به خاطر اینکه کلان آبسته یا از طریق دریا حمل و نقلشون انجام بدن یا از طریق پروازهای هوایی. و میرسیم به نیوزلند. موقعیت جغرافیایی و ویژگی های طبیعی نیوزلند را در نظر بگیریم. نیوزلند در جنوب غربی اقیانوس آرام حدودی 1600 کیلومتر از استرالیا فاصله دارد. شامل دو جزیره اصلی است، یک جزیره شمالی و جزیره جنوبی و همراه جزایر کوچک دیگه هم که شامل نیوزلند میشن. فاصله دو جزیره توسط تینگه کوب یا کوب استریت با از یک دیگه شون جدا میشن. و سه چهارم مساحت نیوزلند کوه ها، تپه ها، توسط کوه ها و تپه ها پوشانده شده و همچنان آلپ های جنوبی که مهمترین رشته کوههای اون منطقه هستن. و بلندترین قله آلپ های جنوبی قله کوب که ارتفاعش بیش از 3700 متر هست. و همچنان این کشور به خاطر که دریاهای کوتاه و سره دارن مناسب برای تولید برق و آبیاری هستن. و اگر شما نیوزلند را عکس شدیده باشین که این معلومات داشته باشین، کشور بسیار سرسبز و خوبی هستن برای زندگی. و همچنان به خاطر یکی دست چهار طرف به خاطر با توسط آب احاطه شده، آب هوایی مناسب داره و همیشه باران داره و دریاهای خروشان که در منطقه جریان داره و از لحاظ اقتصادی هم کشوری بالایی هست، کشور نیوزلند. و همچنان وضعیت انسانی و اقتصادی نیوزلند. مساحت نیوزلند بیش از 270,000 کیلومتر مربع است که در سال 2006 بیش از 4 میلیون نفر جمعیت داشت. و همچنان 70% جمعیت از اروپایی های اصلی هست که بیشترشان هم از مردم انگلستان هست. مهمترین شهرهایش اوکلند است که تراکم جمعیت اوکلند بالا است و ویلینگتون هست که ویلینگتون مرکزی کشور نیوزلند هست و نیوزلند یک کشور صنعتی و بسیار پیشرفته هست. و همچنان از لحاظ کشاورزی، صنعت و منابع طبیعی نیوزلند، اگر نیوزلند رو ما بررسی کنیم، زمین های نیوزلند عمدتاً کوهستانی هستن اما مناطق ساحلی برای کشاورزیشون مناسب هستن، چون که از ساحل خب مناطق ساحلی شده که تجارت دارن از طریق ساحل انجام میدن. و همچنان محصولات کشاورزی گندم، جو، جویدوسر و علوفه برای دام هستن. دام یا پرورش مال هست. پرورش دام به ویژه گوسفند هست که در اقتصاد نیوزلند تأثیر بسیار زیاد داره. مواد معدنی عمدهشان طلا و زغال سنگ هستن. صنایع اصلیشان تولید مواد غذایی، صنعت کاغذ، چوب و استفاده از منابع آبی برای تولید انرژی برقی هست که اینها از جمله صنایع اصلی نیوزلند را تشکیل میدن. و همچنان بخش کشاورزی در درجه دوم بعد از مالداری یا دامپروری در نیوزلند قرار دارم و میرسیم به بخش انترکتیکا یا قطب جنوب. ببینید کره زمین به چندین خشکی متفاوت تقسیم شده که یکی از این خشکه‌های دست نخورده انترکتیکا یا قطب جنوب هستند. موقع جغرافیایی و کشف انترکتیکا را اگر بررسی کنیم ببینیم چگونه هستند. انترکتیکا قاره است که بخش زیادیش در جنوبی دایره قطب جنوب قرار داره و توسطی سه اقیانوس بزرگ جهان، اقیانوس آرام، اقیانوس اطلس و اقیانوس هند احاطه شده. مساحت انترکتیکا حدود 14 میلیون کیلومتر مربع است که پس از آسیا، افریقا و آمریکای شمالی و جنوبی چهارمین قاره بزرگ جهان به شمار میره. یعنی که از قاره استرالیا کده بزرگتر است از قاره استرالیا و همچنین از قاره اروپا کده بزرگتر است. بیش از 200 سال پیش، یعنی 2 قرن پیش، مردم تصور میکرد که انترکتیکا یک سرزمین قابل مسکونی هست و آب و هوای بسیار خوبی دارن، ولی وقتی که انترکتیکا را کشف کردن این نظریه کاملا برعکس شد. در سال 1768 جیمز کوک اولین کسی بود که گزارش داد هیچ حیوانی قادر به زندگی در یخبندانی که در قطب جنوب هستن نیست. و در سال 1911 یک رقابت اکتشافی، یک رقابتی صورت گرفت که انترکتیکا را کشف کنن که بین دو گروه بود، یکی انگلیسی بود یکی نروژی بود که اینا هر دویشون رقابت کردن که برن قطب جنوب را کشف کردن که بالاخره کسی یک گروه نروژی در رهبری رولد آمونسون برنده شد و برنده شد، این مسابقه را برد و نشان داد که قاره جنوب قطب جنوب یا انترکتیکا قابل سکونت نیست، هیچ حیوانی در اونجا زندگی کرده نمیتونم. و اگر بخوانم وضعیت طبیعی انترکتیکا قاره غیر مسکونی و پوشیده از یخ هستم. برخلاف دشت های وسیع، انترکتیکا سطوح مرتفع با رشته کوههای زیادی داره و همچنان مرتفع ترین قاره در کره زمین هستم که ارتفاع متوسطش از سطح دریا به 1830 متر میرسه و همچنان درجه حرارت قطب جنوب در زمستان به منفی 89 درجه سانتیگراد میرسه. یعنی که در بالا منفی 89 درجه سانتیگراد هیچ حیوانی در اونجا زندگی کرده نمیتونه. اگر حیواناتی مثلا مانند خرس های قطبی اگر در نظر بگیریم وجود داره و همچنان برخی از حیوانات دیگه که در مقابل سرما میتونه دوام بیاره، ولی دقیق در خود قطب جنوب نمیتونه، در سواحلش میتونه و همچنان در هیچ گونه گیاهی هم در اونجا رشد نمیکنه، فقط چند تا گیاه های سنگی در اون مناطق رشد میکنه. و همچنان منابع طبیعی و تحقیقاتی انترکتیکا ذخایر معدنی قابل توجه زیاد داره که از جمله زغال سنگ، نفت و گاز هستن و به خاطر که اگر بور استخراج کنند هزینش بسیار بالا است و مشکلات استخراج هم بسیار بالا است و میدلیل تا هنوز کسی کوشش نکرده که منابع طبیعی انترکتیکا را بیرون کنند. و بخش های کوچک از انترکتیکا برای تحقیقات معدنی مورد بررسی قرار گرفته، همچنان تا هنوز هم نی تحقیقات ادامه دارد که ببینن چگونه از اون موارد استفاده کرده میتونن. خب این بودم از درس امروزی ما و شما و آخرین جلسه ما از صنف نهم. امیدوار هستم که صنف نهم را با تمام جزئیات یاد گرفته باشین، هیچ جای سوالی برای شما باقی نمانده باشد درباره قاره استرالیا، قاره افریقا، قطب جنوب، اقیانوس، درباره همه موضوعات. امیدوار هستم که هیچ سوالی به ذهن شما نمانده باشه. خب در آخر کارخانگی شما رو براتون میگم، 3 تا سوال هست. یکی، کاشفین انترکتیکا را نام بگیریم. 2 در مورد معادن پیشبینی شده در قاره انترکتیکا معلومات بدین و همچنان پیداوار عمده زراعتی، معدنی و صنعتی نیوزلند را نام بگیرید. این 3 سوال را تحقیق کنید و جوابهایشان را پیدا کنید و همچنان کتاب خود را بخوانید. خب این بودم از درس امروزی ما و شما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و بنیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با نام خدا و با عرض سلام خوش آمدید به جلسه 12 از جغرافی صنف 10. خیلی خوشحال هستم که با هم موضوعات از جغرافی را با هم یک جای می‌خوانیم. تا هنوز ما درباره جغرافی صنف 7، 8، 9 و اوایل صنف 10 را خواندیم و امروز هم درس 10 ما از جغرافی صنف 10 هست و همچنین ما در جلسه قبلی درباره سیلاب‌ها خواندیم. سیلاب‌ها را تعریف کردیم، انواع سیلاب، اثرات سیلاب و همچنین روش‌های مقابله با سیلاب را خواندیم و در آخر ما 3 کارخانگی داشتیم که ما بر شما دادم و گفتم که اینا رو درباره اونها تحقیق کنید، جوابشون رو پیدا کنید. و امروز هم از جمله درس‌های ما شامل درس‌های از جمله درس هایی است که در طبیعت اتفاق میفته که ما برشان بیشتر برشان میگیم که آفات طبیعی هسته یا خطرات طبیعی هسته که اینا دست طبیعت هسته، دست انسان ها نسته که کدوم کاری را انجام بده. خب درس امروزی ما چی بوده میتونه؟ امروز ما میخوانیم آتش فشان را میخوانیم با حوزه های آتش فشانی قبلی در کشور. خب آتش فشان را وقتی که خواندیم تمام معلومات شو حاصل کردیم. بعد موضوع بعدی ما چیست؟ حوزه های آتش فشانی قبلی در کشور. در افغانستان فعلا جای آتش فشان فعال نیست، ولی در قدیم آتش فشان فعال در افغانستان بوده که اینان ببینیم که در کدام منطقه آتش فشان بوده. بیاین که شروع کنیم درس امروز. خب آتش فشان رو چگونگی تشکیل آتش فشان چگونه تشکیل میشه؟ خب اول که آتش فشان چگونه تشکیل میشه باید آتش فشان رو تعریف کنیم. تعریف آتش فشان چگونه هست، علتش چی هست، شما چرا چگونه به وجود میاد. خب آتش فشان حرکت صعودی مواد آتشینی که داخل زمین هست، در داخل اعماق زمین هست، یک ساحه از زمین که مگما میگه در مناطق هست. او مواد آتشین به طرف بالا به طرف سطح زمین میاد که او به وجود آمدن خود چی هست؟ خود آتش فشان به وجود میاد. علتش هست که در مناطق در داخل زمین فشار زیاد است، حرارت بالا است، تعاملات کیمیاوی و تغییرات فیزیکی زیادی تا اونجا صورت میگیره که باعث میشه که آتش فشان اتفاق بیفته. و همچنین مواد آتش فشان شامل دود، سنگ های آتشین و مواد مذاب که او مواد مذاب لاوا میگه. مواد مذابش نه زیاد سخت است، نه مثل آب باره است. او کمی شاید مانند چیزی گفته من سرم یادم نمیه، ولی نه زیاد سخت است، نه زیاد سفت است، نه زیاد آبگین است. که مواد آتش فشان ها با مواد انفجار از دهانه کوه ها خارج میشه، از دهانه جاهای آتش فشانی خارج میشه و اطرافش در حال جریان هستن و دمای لاوا اما مواد مذاب که آتش فشان هستن بیش از 3000 درجه سانتیگراد درجه حرارتش هست. یعنی 3000 درجه سانتیگراد خیلی بالا هست. مثلا شما آبجوش در نظر بگیرید، آبجوش 100 درجه سانتیگراد هست. 100 درجه سانتیگراد انگشت خودم بونیم انگشتمو میسازم، ولی اون لاوا بیش از چندین برابر درجه حرارت آب است. 3000 درجه سانتیگراد درجه حرارتش خیلی بالا هست و خیلی مذاب کننده، هر چیزی که مقابلش بیاد خاکستر میکنه. و همچنین ویژگی ها و تاثیرات آتش فشان ویژگی های آتش فشان، یک رنگش است، رنگ البته ویژگی های لاوا، رنگ سرخ، به رنگ های سرخ، سفید یا نارنجی هستن. غلظتش هم غلیظتر از آب است و با سرعت کمتر حرکت میکنن. غلیظتر از آب است با سرعت کمتر حرکت میکنن. و همچنین حرارتش هم بالا هست که هرچی در مسیر و هرچی را که در مسیرش باشه او رو میسازن. که تو قبلا بر شما گفتم که هرچی باشه، چوب باشه یا سنگ باشه، هرچی که باشه در مقابلش قرار بگیره، این مواد لاوا او را در مقابل خود میسازنه. و همچنان تاثیرات انفجار، پرتاب سنگ های آتشین وقتی که آتش فشان صورت میگیره از دهانه های کوه ها که اتفاق میفته، اما سنگ هایی که در کوه ها هستن اونا رو به جاهای دور، به راه های دور اونا رو پرتاب میکنن. و اونا که در شب اگه باشه با روشنی و روشنی مانند ستاره های دنبالدار هم قسمی زحال حرکت هستن. و همچنان اگه در مناطق نزدیکتر مناطق مسکونی باشه، جنگل ها و فلزات و ساختمان ها همه اینا را در مسیر خود همین لاوا از بین میبره و یا همین انفجاری که صورت میگیره همین مناطق مسکونی را از بین میبره. و همچنان مناطق آتش فشانی و نمونه های تاریخی که در جهان هسته، مناطقی که فعال در آتش فشان هسته. یک جا به نام حلقه آتشین یاد میشه که در سواحل اطراف بحرالکاهل هسته که شامل هاوایی هست، کمچتکا و سواحل غربی امریکا هسته که در این مناطق منطقه فعال آتش فشان هسته که او منطقه را به نام حلقه آتشین یاد میکنه. و در دیگه مناطق مانند بحر هند، جاوا، بالی، اطراف مدیترانه و دماوند ایران، این مناطق هم هسته که آتش فشان‌های فعال در این مناطق هسته که امیال فعال هسته و مواد مذابه از دهانه آتش فشان ها در حال خارج شدن هسته. و میرسیم به نمونه تاریخی. نمونه های تاریخی آتش فشان هایی که در جهان اتفاق افتاده، آتش فشان آیسلند سال 2010 هسته که باعث آلودگی هوا شد و بجا شدن مردم شد و توقف پروازهای در اروپا شد که در سال 2010 یک از ترسناک‌ترین و بزرگترین آتش فشان در جهان بود که در کشور آیسلند. وقتی که آتش فشان رخ داد با دودی که زیادی که داشت در هوا در آسمان پراکنده شد، باعث شد که مردم پروازهای اروپایی لغو شود برای چند روز، چون آتش فشان خیلی زیاد بود و مردم زیاد را هم بیجا کرد. و میرسیم به بخش افغانستان. حوزه های آتش فشانی قبلی در کشور، یعنی که در قدیم که در افغانستان بوده، در کدام مناطق آتش فشان صورت می گرفته و در کدام مناطق آتش فشان فعال بوده. خب وضعیت آتش فشان در افغانستان اگر بررسی کنیم، ساحات فعال آتش فشانی بر اساس نقشه های جیولوژی در تحقیقاتی که دانشمندان در افغانستان انجام داده، در افغانستان ساحه فعال آتش فشان وجود نداره. و بازم وقتی که اینا تحقیق کردن، شواهد را نشان دادن و بررسی کردن مناطق را، در ابتدای وقتی که امیه کوه هندوکش تشکیل می شده، فعالیت های محدودی آتش فشانی در افغانستان صورت گرفته. خب ببینیم وقتی کوه ها هم که تشکیل شده، اگر شما با دستیف ده هم مضمونی برای جیولوژی رو می خواهید که قسمتی جیولوژی در قسمت زمین شناسی همه اینا را برای شما تشکیل میکنه کوه ها چگونه تشکیل میشه. و وقتی کوه هندوکش هم که تشکیل میشوده، یک منطقه فعال، یک جاهای آتش فشانی، منطقه آتش فشانی، فعالیت های آتش فشانی در افغانستان وجود داشته. و شواهد آتش فشانی در افغانستان که چی با نشان میده که در افغانستان ساحه فعال آتش فشانی بوده، که این شواهد مختلف است. یکی ایشی است که ساختمان های مخروطی شکل است، شکل هست که مانند یک خب مخروطی شکل یک خرمن واره داره. این شکل از کوههای افغانستان ساختمان های مخروطی شکل زیاد داره که نشان میده آتش فشان بوده. و همچنان احجار بزلت که یه سنگ سخت است که از لاوا تشکیل میشه، در افغانستان سنگ بزلت پیدا میشه. احجار سکوریا و پومایس هست که این سنگ ها دارای سوراخ ها و مسامات زیاد است و شفاف و کم وزن هستن. اینا هم که از جمله بقایای چی هستن؟ آتش فشان هست که نشان میده در افغانستان آتش فشان بوده. و همچنان چشمه های آب گرم در افغانستان زیاد هست. این هم نشان دهنده است که فعالیت های آتش فشانی هست و مواد های کلسیم کربنات هست. اینا نشان دهنده ای است که در افغانستان در گذشته آتش فشان بوده، آتش فشان های فعال بوده. و نمونه های مشخص ساحات آتش فشانی چشمه های آب گرم، اگر چشمه های آب گرم ما گفتیم زیاد هسته که چشمه های آب گرم در کجا هسته، من نمونه های مشهورشم اوبه در هرات هسته که چشمه هایی هسته که دارای مواد کلسیم کربنات هسته. چشمه شفا در مزار شریف هسته که آبش زرد رنگ نمانگر وجود مواد سلفر هسته. و همچنان کوه البرز در جنوب مزار شریف هست که شامل دیکو مواد سلفردار هست که نشانه فعالیت های آتش فشانی دوره سوم جیولوژی را نشان می‌ده که این نمونه‌هایی هست که در افغانستان آتش فشان بوده. و دیگه مناطقی که در افغانستان هست، گلکو در غرب بامیان هست که نشان دهنده آتش فشان هست و
مخروطه منظمات شورین در دوره سوم جیولوژی هست، یعنی گلکوی که در ولایت بامیان در غرب ولایت بامیان قرار داره. بقایای آتش‌فشانی در افغانستان، بقایای آتش‌فشانی در دورانهای قدیم، اگر بررسی کنیم کوههای چوبایی در جنوبی جهیل گودزیره هست که بقایای آتش‌فشانی از دوره‌های اولیه جیولوژی را نشان می‌دهد که دوره‌های اولیه جیولوژی که می دوره پریکامبرین هست. و همچنین از ضرورت تحقیقات بیشتر برای تایید کنیم که برای تایید علمی امیر شاهد و شناختی خوبتر از تاریخ جیولوژی آتش‌فشان‌های افغانستان نیاز به این است که تحقیقات بیشتر و تحقیقات‌های زیادتر انجام شود، ببینه دیگه دانشمندان دیگه چه چیزایی را پیدا میکنن. خب این بودم از درس امروزی ما، شما امیدوار هستم که درس امروزی ما را یاد گرفته باشین. خب بیاین که درس امروزی خود یک خلاصه کنیم که امروز چی موضوعات را خواندیم. خب ما امروز در کل درباره آتش فشان خواندیم، آتش فشان چگونه تشکیل میشه، چگونه هست در جهان خواندیم و بعدا جاهایی در افغانستان که هستن. خب آتش فشانی رو گفتیم که مواد مذابه از داخل زمین، از منطقه، از سطح زمین داخل زمین که هست به نام مگما، مواد مذابه از اونجا خارج میشه و دلیل شمی است که تغییرات کیمیاوی، تغییرات فیزیکی، درجه حرارت زیاد، فشار زیاد باعث میشه که آتش فشان به وجود بیایه. ما آتش فشان بیشتر در مناطق ساحلی بیشتر انجام میشه و همچنان باعث تخریبات زیاد میشه. مثلا در سال 2010 یک آتش فشان بزرگ در آیسلند که هست، در کشور اروپایی هست ولی در وسط مانند یک جزیره در وسط اقیانوس قرار داره. در اون منطقه هم آتش فشان بسیار عظیمی رخ داد که باعث مشکلات زیاد را به مردمان اروپایی ایجاد کرد. و همچنان حوزه هایی که در افغانستان هستن، افغانستان گفتیم که تا هنوز آتش فشان فعال در افغانستان نیست ولی تحقیقات نشان داده که نظر به شواهدی که پیدا شده در افغانستان بوده. مثلا چشمه های آب گرم که حاوی کربن هیدریت بوده، اینا نشان دهنده آتش فشان است. یا سنگ های بزلت هست، سنگ های بزلت هم نشان دهنده مناطق آتش فشانی در افغانستان هست. در افغانستان بازم که این مناطق شواهد زیاد پیدا شده ولی بازم در افغانستان نیاز به تحقیق هست که تحقیق بیشتر کنن و درباره مناطق آتش فشانی افغانستان. و همچنان یک کوه به نام کوه گلکو در افغانستان در غرب ولایت بامیان هست که هم نشان دهنده ای است که در افغانستان آتش فشان بوده. خب بیاین که کارخانگی تانه برتان بگویم. امروز 4 سال برتان جور کردیم. یک، از 2 علامت آتش فشانی نام بگیرین. سوم، جهیل گودزیره در کدام قسمت کشور قرار داره؟ گلکو چطور ساختمان داره؟ و چشمه شفا در کدام ولایت واقع شده است؟ درباره این سوالاش تحقیق کنید و جوابایشان را پیدا کنید. تا جلسه بعد شما رو به الله پاک به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.